مگو جانان که جان می آید امروز، زتن بوی روان می آید امروز، زتن بوی روان می آید امروز.
صبحتون بخیر باشه، عیدتون مبارک. ما اومدیم به خیابان‌های تهران، مردمی که در یک ماه بندگی خدا عبادت کردند. فکر میکنم قشنگترین اتفاقی که در انتهای هر ماه مبارک میفته این هستش که بنگریم در این ماه چطور رفتار کردیم. اگر از خودمون راضی بودیم اون رو نگه داریم، اون رفتار خوب رو نگه داریم برای ادامه سال. سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، عید شما مبارک. امیدوارم هستم که این یک ماه عبادت و بندگی و شب زنده داری ان شاء الله مورد قبول حق تعالی قرار گرفته باشه و ان شاء الله بتونیم سعی کنیم که توشه‌ای برداشت کرده باشیم از این یک ماه برای مدت 11 ماه آینده.
درود بر شما. یه چیزی در ماه مبارک رمضان فکر میکنید شما جز رفتارهای خوبی بود که باید ادامهش بدید؟
چیزی که من میدیدم احساس میتونم که مردم این یک ماه رو به هر حال یه مقداری بیشتر ملاحظه میکردن، چه در داد و ستدهاشون، چه در رفتارهاشون، چه تو مسائل اقتصادی، لااقل سعی میکردن که یه مقداری انصاف رو بیشتر رعایت کنن و همین باعث میشه الگویی باشه برای طول سال که انشالله بتونیم که خودمون رو در این یک ماه بسازیم و برای ماهای آینده بتونیم که از این یک ماه برداشتی داشته باشیم.
درود بر شما. خودتون به عنوان یک فرد کاسب چقدر همین انصاف، کم فروشی نکردن که جز رفتارهایی بود که در ماه مبارک رمضان باید ویژه‌تر بهش توجه کنیم، اون رو سلوحه 11 ماه آینده تون قرار دادید تو زندگی؟
ببینین، اولین چیزی که میشه اثرش برای خود ما هستش. برای خاطر که دیدم تو زندگیم، دیدم که هر وقت من تونستم انصاف رو برقرار کنم و مراعات مردم بکنم، زندگی من بهتر بوده، راحت‌تر بوده، برکت زندگیمون بیشتر هستش، مسائل اقتصادیمون بهتر هستش، خانوادهمون در رفاه هست به خاطر اون انصافی که داشتیم و خداوند برکت ما رو چندان میکنه.
درسته.
تو زندگیمون مشکلاتمون کمتر میشه.
بله، خب خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
ان شاء الله که عیدتون مبارک باشه.
سلامت باشین.
ممنون. درود بر شما. چرا بابا همراه باشین.
یا رب، رمضان گذشت و شوال رسید، پایان مه صیام امسال رسید. احوال مرا نکو نما در همه حال، چون عید نکوی بس خوش احوال رسید.
با عرض سلام و تبریک سبت فرارسیدن عید سعید فطر و 56 سال روز قیام 15 خرداد را گرامی می دارم، موجه محترم جناب ناصر خیرخواه فرمودن که حتما به بزرگترها سر بزنیم. چشم جناب خیرخواه، از شما به یک اشاره از ما به سر دویدن، حتما بعد از نماز عید فطر به بزرگترها سر خواهیم زد. با تشکر مجدد از همه شما خوبان، عزیز حسنپور هستم از تهران.
آقای حسنپور، خیلی مخلص شماییم، انشالله که همیشه برقرار باشید. امیدوارم که یکایی که شما مردم خوشحال و تندرست باشید و به حق شبهای عزیز ماه مبارک رمضان و سحرها و ایامی که گذشت به برکت قرآن زندگیتون پر از شادکامی و آرامش قلب باشه انشالله. خب ساعت 7:34 هم تو که اشاره کردم و در جریان هستید، امروز مناسبت 15 خرداد رو هم درش هستیم و یک روز مهم در تاریخ انقلاب اسلامی. به طور زنده و مستقیم درباره اهمیت شناخت و به ویژه فهم ابعاد مهم 15 خرداد در تاریخ انقلاب اسلامی به طور زنده و مستقیم صحبت میکنم با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای ذوالنور، از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که به طور زنده و مستقیم با ما هستن. آقای ذوالنور سلام به شما، عید فطر مبارک.
بنده هم جناب آقای خیرخواه، خدمت جناب والی و شنوندگان عزیز و فرهیخته این برنامه عرض سلام دارم. عید سعید فطر، عید بندگی، عید شکرگزاری و عید پاداش رو خدمت همه روزداران و مردم عزیزمون تبریک عرض می‌کنم. سال روز قیام 15 خرداد که نقطه عطف انقلاب اسلامی و شروع انقلاب اسلامی بود و برای همیشه امام این رو عزای عمومی اعلام فرمودن، این روز رو هم من خدمت همه عزیزان تسلیت و تعزیت از میم در خدمتون هست.
خیلی متشکرم. میدونیم آنجا که اتفاق افتاد در 15 خرداد دو جنبه داخلی و خارجی داشت، یعنی واکنشی کاملا آگاهانه هوشمندانه به رویدادها و تحولات سیاسی داخلی در سال 1342، از جمله انتقاد به لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی و انقلاب سفید و خب امیدواد، و از جانب دیگر واکنشی به مداخلات خارجی و در عین حال آنچه که مقابله با گرایش به سمت بیگانه و نفوذ اونها بود. مسلما وقتی این دو جنبه رو نگاه میکنیم باید گفت که 15 خرداد یک نقش ویژه در پیروزی انقلاب اسلامی ملت بزرگ ایران داره. این چگونه تفسیر میشه؟
بله، باید محضرتون ارز کنم که خب بعد از اینکه کودتای 28 مرداد همه دستاوردهای ملی شدن نفت و حرکت آیت الله کاشانی اینا رو به دنبال داشت، زمان جان اف کندی در آمریکا حاکم بود و اونها تلاش میکردن از طریق مهرهاشون در ایران برنامه‌هاشون رو اجرا کنن. شخصیت برجسته حضرت آیت الله العظما بروجردی مانع این حرکت بود. سال 1340 که آیت الله العظمای بروجردی رحلت کردند و به دیار حق شتافتند، رژیم پهلوی با هدایت آمریکایی‌ها سعی میکرد که نقش قوم و محوریت قوم رو در کشور کم کنند. لذا پیام تسلیت آیت الله العظمای بروجردی رو شاه به یکی از مراجعمون مرحوم حکیم در نجف تلگراف کردن و تلگراف زدن و مخابره کردن که اون محوریت حوزه علمیه قم در جهان اسلام و در کشور نادیده گرفته بشه. یکی این حرکت بود که خب شخصیت هایی مثل مراجع تقلید قم به ویژه حضرت امام اون زمان خودشون رو محور قرار ند، بلکه این رو اهانت به مراجع تقلید می دونستن. اون موقع امینی بود و بعد اسدالله علم بود. حضرت امام حرکات اعتراضی، تلگراف‌های اعتراضی رو شروع کردن و بعد هم خب اون مصوبه لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی و همونجور هم که به زیبایی اشاره فرمودید اصول ششگانه انقلاب سفید که تماماً دین ستیزی و ملیت ستیزی بود و حاکم کردن استبداد در کشور، امام در مقابل اینها ایستاد و مقاومت کرد. بعد امام عزیزمون در حقیقت یک حرکتی رو شروع کردن که خب قبلش هم این حرکت شروع شده بود. ما در اول سال 42 حمله به مدرسه فیضیه و کشتارها رو داشتیم. مجموع این حرکاتی که اتفاق افتاد امام رو وادار به قیام کرد. خب رژیم طاغوت هم وجود حضرت امام رو یک خطر جدی برای خودش تلقی میکرد و برداشت داشت، لذا سعی کردن که این مانع رو از سر راه بردارن. بنابراین خب نیمه شب حمله کردن به بیت حضرت امام و امام رو از قم رو بودن و فکر میکردن حالا مردم قم متوجه نمیشن، ولی به محض این که مردم قم مطلع شدن ریختن تو خیابون و این حرکت مردم قم یک تحولی رو در کشور و یک نهضت و شور رو در کشور ایجاد کرد که خب شاهد حرکات بعدی در استانهای مختلف بودیم. شخصیت حضرت امام هم شخصیتی نبود که با این حرکات به هر حال صحنه رو ترک کنه. آقای سرهنگ عصار فرمانده کماندوهایی است که نیمه شب امام رو از قم رو بودن به سمت تهران. ایشون نقل میکنه که در بین راه خواستیم امام رو برسونیم، دستوری بر برخورد با امام نداشتیم، ماشین رو از مسیر آسفالت حرکت دادیم به سمت دریاچه نمک و سلطان. در بین راه خودمون که تو ماشین بودیم خاطراتی نقل کردیم که امام بترسن و در موضع انفعال و خواهش و التماس قرار بگیرن. گفتیم فلان کس در مقابل حکومت ایستاد، شبانه در این دریاچه نمک آوردن دفنش کردن، فلانی اونجور سرنگون کردن، ولی امام مشغول نماز شب و ذکر بود. و وقتی که ما رسیدیم سواحل دریاچه بر دستور برخوردی با امام نداشتیم، نه میتونستیم برگردیم چون شرمنده میشدیم، نه دستور برخورد داشتیم، فکر نمیکردیم امام هیچ عکس العمل نشون نده، ولی با شرمندگی دور زدیم به سمت آسفالت. امام تو آینه یه نگاهی به چشمای من انداختن و یه لبخندی زدن. سرهنگ عصار میگه من احساس کردم امام داره میگه دیدی کنف شدی و شرمنده شدی. و امام خودشون وقتی این خاطر رو نقل کنن میفرماین والله اون شب من ذره ای نترسیدم. امام مثل کوه استوار بود، در مقابل دژخیمان و نوکرای اونها ایستاد و امام موفقیتش در سه چیز بود. اونجور که شهید مطهری نقل میکنن که در پاریس این رو از وجود امام احساس کردن، یکی این که آمن به ربه، امام ایمانش مثل کوه استوار بود، این رمز موفقیت امام بود و ایمان محکم برای هر کسی مهمترین عامل پیروزی است. دو، آمن به سبیله، امام به درستی راهش ایمان داشت. و سوم، آمن به امته، امام مردم رو خوب شناخته بود و میدونست که مردم مردمی دین مدار، محکم، مستحکم، عدالت خواه هستن. لذا حضرت امام با ایمان به این سه موضوع محکم ایستادن و امروز ما آثار و برکات انقلاب رو بحمدالله در دنیای اسلام و جهان شاهد هستیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما اونچه که تاریخ معاصر توصیف میکنه و دستبندی میکنه مشخصه ای که امروز هم از موفقیت های بزرگ انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی هست، سه ویژگی است که در قیام 15 خرداد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برای ایران به ارمغان آوردن. فهم و جلوه بخشی هرچه بیشتر مردمی بودن این قیام، اسلامی بودنش و دست یافتن به یک رهبری واحد که فهم مشترکی از شناخت جامعه ایران و آگاهی و بصیرت جامعه نسبت به رهبری انقلاب اسلامی موفقیت بزرگ و دستاورد عظیمی رو برمغان آورد به برکت خون شهیدان و ایمان راسخ مردم. آقای زانور از شما خیلی متشکرم. در شهر قم از شما التماس دعا داریم و امیدوارم که عید رمضان بر شما و خانواده و دوستان و مردم عزیز قم هم مبارک باشه.
انشالله که موفق معید باشید. بنام بر جناب عالی و همکاران عزیزتون، مردم شدی و بینن و شنوندگان عزیز، آرزوی توفیق و سعادت و پیروزی دارم.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ.
خب صبح بخیر میگم به شنوندگان عزیز و به خصوص به دوستانی که تازه به جمع شنوندگان ما در رادیو اقتصاد پیوستند، ممنونم و عیدتون مبارک. 918-27-12 و حضورتون عرض کنم که پیام شنونده گرامی خانم سیما از شیراز هم رسید، حتما همکاران ما این پیام شما رو خواهند دید. شنونده گرامی، از فرصت استفاده بکنم آقای فیضی، پیش از این که بخوایم که برنامه رو ترک بکنیم و خب وعده کردیم برای شنوندگان عزیز به محض آغاز خطبه ها در مصلی امام خمینی که هنوز البته خطبه آغاز نشده، به طور زنده و مستقیم رادیو اقتصاد برای شنوندگان این مراسم رو از مصلی امام خمینی پخش خواهد کرد، به سوال محوری بپردازم که برای شنوندگان اونم امروز فردا مطرح هست و اون اینکه در ماه مبارک رمضان واقعا چه رفتارها و عادتهایی رو میشه بهش دست یافت که آدم بهتر اینجوری بگم جمله‌ام رو هی میگردم که واقعا با چه سبک و سیاق به نظرم ساده ترین شکلشو بگیم که بالاخره سرانجامش با خودمون خدای خودمون وقتی روبرو میشیم، چون آدم یه بارم با خودش واقعا روبرو میشه، با اون ضمیر کاملا آگاه و سیال و فراگیر و فراخی که بعد جواب بده که آیا میشه سربلند رو سفید بود یا فقط ممکنه بعضی چیزا لغلغه زبان باشه و بعضی چیزا فقط یه عطر ظاهری گفت موش آن است که خود ببوید، واقعا نه آنکه عطار بگوید، فقط ظاهری بیاراییم یا اینکه من باید مثل چشمه بجوشیم که در هر جای این چشمه باشه از فضائل.
ببینید آنچه که توی دین ما بهش دستور دادن و تأکید کردن برای حرکت تو مسیر عبودیت و بندگی، سه تا شاخصه لازم و سه تا کار لازمه. اولیش باوره، باید نسبت به دستورات و تعالیم و نسبت به حرکت مسیر بندگی باید باور داشته باشیم، ایمان و اعتقاد محکم داشته باشیم. دومی شاخصهی که مطرح میکنم بحث صداقت و صدقه که ما توی سجده که در آخر زیارت عاشورا میریم و از خدا درخواست میکنیم که خدایا و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین، خدای منو قدم صدق من و من رو ثابت قدم نگهدار توی این مسیری که الان دارم برای شما بندگی میکنم، زیارت خوندم، عزاداری کردم، یک ماه روزه گرفتم و بندگی برات کردم، خدای منو ثابت قدمم نگهدار. اینم دومین شاخصه. و سومین شاخصه توی مسیر عبودیت اینه که ما اعمال و رفتارهای دینی مورد تایید ائمه انجام بدیم. پس اولی شد باور، دومیش صداقت و سومیش حرکت. خب هر چیزی ما رو توی این مسیر حرکت بده با این سه تا شاخصه، ما رو حتما به اون مسیری که داریم هم میرساند و هم سالم میرسونه. اون چیزایی که ما تو ماه مبارک رمضان تمرین کردیم و انجام دادیم، اینها رو مهمتر عرض کردم. امیرالمومنین توی اون خطبه عید فطرشون فهمودن که مهمتر از خود این اعمال، کشاندن این اعمال تا سال آینده است، بودن بر این مسیری که تو ماه مبارک رمضان بودیم تا سال آینده به همین مسیر باشیم. خب ما تو ماه مبارک رمضان چند تا تغییر اساسی در ما ایجاد شد، چه ما فهمیده باشیم چه نفهمیده باشیم، این تغییرات در ما انجام شده. تو این گزارشی هم که از شنوندگانتون پخش کردی به چند تا از اینا اشاره کرده بودن. یکیش اینه که تغییر ذائقه در ما به وجود اومد. ما در طول سال ذائقمون متفاوت بود، شاید من در طول سال رفتارم بر اساس منیت و خلاصه خودخواهی بوده یا بر اساس حرص بوده یا بر اساس مثلا آزمندی و طمع و اینجور رفتارها بوده، اما تو ماه مبارک رمضان ما یاد گرفتیم که رفتارهایی که تو ماه مبارک رمضان داریم بر اساس طمع نباشه، بر اساس آنچه که خدا میخواد باشه. یاد گرفتیم خدا رو عبادت کنیم و بیشتر خدا برای ما مهم باشه تا خودمون برای خودمون مهم باشه، خودخواهی ها رو کنار بزنیم، خدا خواهی کنیم. خب این تغییر ذائقه مهمیه، خدا ماه مبارک رمضان رو برای ما قرار داد تا به اینجا برسونه که ما رو از خودخواهی به خدا خواهی برسونه. اینو باید مراقبت کنیم ازش، مثل یک باغبان از این گل مراقبت کنیم تا بتونیم در طول سال ازش بهره ببریم، مثل مسافری که توشه میاره تو سفر استفاده میکنه. تو یک ماه مبارک رمضان جمع کردیم، توشه ای رو برای خودمون جمع کردیم که اینو باید تو طول سال خرجش کنیم و خیلی هم خلاصه خسیسانه خرج کنیم. ما خیلی ولخرجی میکنیم توی اخلاق و تو رفتار و عباداتمون، نه، اینا رو خیلی در جای خودش و در مسیر خودش و در جای صحیح خودش خرج کنیم. دومین چیزی که تو ماه مبارک رمضان ما یاد گرفتیم و به ما درس آموز بود، ولایت مداری و ولایت پذیری بود. تو قرآن وقتی میخواد مطرح کنه ولایت رو، میگه ما دو نوع ولایت داریم، یک ولایت خداست، دو ولایت شیطان. ما تو ماهای گذشته خدای ناکرده تحت ولایت شیطان بعضی موقع لغزش داشتیم، بعضی موقع دروغ گفتم من، بعضی موقع خودخواهی داشتم، بعضی موقع با مردم بد تعامل کردم، بعضی موقع مثلا کارهای زشتی از من سر زده. تو ماه مبارک رمضان تمرین کردم ولایت شیطان از خودم دور کنم. فلذا ما تو ماه مبارک رمضان از اذان صبح، همون موقع که الله اکبر اذان صبح میگه، قطع میکنیم. کسی میتونه سوال کنه حالا مثلا یکی دو دقیقه این ور اونور مگه چی میشه؟ چه عیبی داره من یه دقیقه این ورتر یا یه دقیقه زودتر دوست دارم بگیرم؟ میگن نه، همون چی که خدا گفته همونجا باتم. یا یکی بگه آقا من توی اذان مغرب که میگه میخوام بیش روزه بگیرم، ساعت 9 میخوام روزه بگیرم، 8 اذان میگه من میخوام 9 روزه، تا 9 روزه بگیرم. میگن نه، همون چی که خدا گفته سر همون موقع باید بخورید،
چون بر اساس اصل تعادل و تناسب دیگه.
بله.
اساسا اونجوری که در هستی خداوند آفریده این دو قاعده داره پیروی میکنه.
بله.
به همین جهت همه چیز موزون و زیباست.
بله.
نه افراط نه تفریط.
ما تو ماه مبارک رمضان یاد میگیم تحت ولایت خدا باشیم، هر چی او دستور داده بگیم چشم، هرچی او من کرده ازش بگیم چشم. اینو تو ماه مبارک رمضان تمرین دیم، تحت ولایت شیطان، تحت ولایت هوا و هوس خودم من هیچ موقع قرار نگیرم. اینو باید مراقبت کنیم ازش، مثل همون گل که باغبان ازش مراقبت میکنه که در طول سال باشه تراوت لذت ببرم. ما باید از این اعمالمون مراقبت کنیم که هم خودمون لذت ببریم، هم خودمون احساس نشاط دینی بکنیم و هم اطرافیانمون از وجودمون احساس برکت نشاط بکنن. اینم دومی. سومین چیزی که تو ماه مبارک رمضان ما تمرین کردیم و خدا طعمش رو زیر زبون ما قرار داد، این بود که دینداری برای ما تو ماه مبارک رمضان آسون بود. یه دعایی داره امام سجاد علیه السلام آخر ماه رمضان، دعای 45 صحیفه سجادی است. ایشون اونجا میفرماد که وقتی میخواد خداحافظی کنم با ماه مبارک رمضان، میفرماد که السلام علیک که یا قربت فیه الامال، ای ماهی که نزدیک شده بودیم با آرزوهای دینی خودمون. ما هرچی دوست داشتیم هی به خدا برسیم، نزدیکتر بشیم، رفتارهای زشت رو از خودمون دور کنیم، تو طول سال سخت بود برامون، اما خدا تو ماه مبارک رمضان با دست و بال شیطان رو بستن، این مسیر رو برامون آسون کرده بود. این یک. پس ما به آمال و آرزوهای اخلاقی و دینی خودمون تو ماه مبارک رمضان نزدیک شدیم، دست یافتن به اینا رو دیدیم و آسان بودنش رو تجربه کردیم. و نشورت فیه الامال، سلام بر ماه مبارک رمضان. عرب هم موقع دیدار سلام میکنه، هم موقع خداحافظی سلام میکنه. میفرماد که سلام بر ماه مبارک رمضانی که نشورت فیه الاعمال. اعمال در ماه مبارک رمضان ما خیلی خوب انجام میدادم، هم روزه میگرفتیم، هم قرآن میخوندیم، هم رعایت همسایه میکردیم، هم رعایت آداب رو میکردیم. باید مراقبت کنیم که این آسون بودن دینداری که تو ماه مبارک رمضان تجربه کردیم، همین آسون بودن رو در ماهای دیگه هم انشالله با خودمون ببریم، این طعم و لذت دینداری رو بتونیم توی ماهای دیگه هم انشالله برای خودمون تمرین کنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای فیضی، استفاده کردید. میتونم ازتون قول بگیرم فردا صبحم صبح زود بیایم پیش ما؟
انشالله در خدمتتون هستیم.
بالاخره از فرصت استفاده بکنیم و
رفیقیه.
خواهش میکنم، همونطور که اشاره کردم خودمون رو به خط بکنیم، انشالله که خداوند از ما راضی باشه و روح و قلب خودمون رو صفا ببخشیم با آموزه های دینی و انشالله آنی بشیم که در لحظه باربستن از این دنیا دستمون پر باشه. نکته اینه.
بله.
ممکنه که 100 مترمون بشه 120 متر. حالا هرچند که خیلی هم گرونه. ممکنه که واقعا حساب بانکیمون مثلا این میلیونش بشه فلان. ولی ممکنه خیلی از این چیزا رو داشته باشیم آخر سر دست خالی باشیم. این مصیبت بزرگیه.
یه متوجهم قافلی.
فردا بیشتر بفرمایید جملتون
رو. تو دعاهایی هم که ما داریم، بهترین دعا در حق هم دیگه که توی ماه مبارک رمضان و تو همین عید فطر بعد از نماز میتونیم بکنیم، این که اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا، همه چیز بشه بیاد و بره.
بله.
ولی مهمترین چیز این است که ما عاقبت به خیر بشیم و بتونیم اونجوری که باید از اینجا بریم
انشالله. بسیار خوب، خیلی متشکرم. مردم با آقای فیضی خدافظی میکنم پیش شما. فردا قول میدیم که حتما بیشتر باشون باشین. 6:30 دقیقه فردا البته خدمتتون خواهیم بود. خب با تو خداحافظی میکنم با این فراز. درود بر تو ای رمضان که چه بدیهایی با آمدن تو از ما دور شد و چه خیر و برکتی به وجود و برکت تو به ما رسید. درود بر تو ای ماه خدا و بر شب قدری که از هزار ماه بهتر است. اللهم تقبل صیامنا.
دعای ودا میخوایم بخونیم از طیف سجادیه، دعای ودای مفصل، دعای 45.
فنحن مودعو وداع من از ظفراقه علی.
خدایا با این ماه ودا میکنیم. وداع من از ظفراقه علینا، اما نه از این ودا، ودای کسی که خیلی سخته ما از او جدا بشیم.
خیلی سخت ودا کردن باش، مانند کسی که با عزیزش میخواد خدا بزیگا،
مانند ودا کسی که جداییش بر ما بزرگه، اولاد شما میخواد بره خارج، چقدر سختی میخواد بره، فراقش خیلی سخت. امام علی سلام ما ودای با ماه رمضان اینجوری ودا میکنیم، اون طوری که پدر مادر برای این اولادی که میخواد بره و فراقش براشون سخته، ما با ماه رمضان اونجوری ودا میکنیم، برای اون سخته که از این ماه داریم جدا میکنیم.
و قمنا و اوحشنا انصراف عنا و قمنا و صدارا.
واقعا هم سخته. خوش به حال اونه که بفهمن که وداع با ماه رمضان، خداحافظی با ماه رمضان مشکله. و غم منا و اوحشنا، وداع کسی که ما رو به غم و غصه انداخته و وحشت داره انحراف و عنا، ما الان وحشت داریم که این ماه میخواد از دست ما بره.
وحشت دارم، دارم باش خداحافظی کنم،
نمیدونیم تا سال دیگه زنده ایم یا نه. غصه بالاتر این که نمیدونیم ما در این ماه آمرزیده شدیم یا نشدیم، اینم یه غصه. نمیدونیم کاری کردیم که خدا ما راضی شده باشه، نمیدونیم، اینم یه غصه. یه غصه که ماه داره از دستمون میره، یه غصه هم که نمیدونیم کاری کردیم خدا از ما راضی شده.
و اخرجنا به خروج ایمن سیاتنا، ما را از گناه دیگه بیرون بیار، خسته شدیم.
حالا چند تا از سلام ها بگم.
السلام علیک ما کان اطول کنید وحی بکه فی صدور المؤمنین.
السلام علیک ما کان اطول که علی المجرمین، سلام بر توی چقدر طولانی بودی بر روز خورا، برای اونا یه سال گذشت. مجرمین مقصود کسانی که مجرمه به این بودن که روزه نه، ولی اونایی که روزه گرفتن پیرو اول ما بودا، چه زود گذر.
السلام علیکم و علی لیلت القدر التي خیر من الف شب.
سلام بر تو بر شب قدری که خیر من الف شب. شب قدرم سلام میکنه حضرت که از هزار شب شب قدر بهتره.
السلام علیکم آکانا احرسنا بالامس علی و اشد شوقنا قدن علی.
السلام علیکم ما کان احرسنا بالامس علی. سلام بر تو، چقدر ما دیروز نسبت به تو حریص بودیم تا ماه تموم نشده بود روز آخر، چقدر حریص بودیم. و اشد شوقنا قدن علی، و شوق ما فردا که تو از دستمون میری نسبت به تو زیاد میشه. تازه قدر ما رمزون که میفهمیم روز عید فطر. ایدا چه ماه خوبی بود، چه ماه خوبی بود. خوابیدن ثواب عبادت، نفس کشیدن ثواب تسبیح، دعای ابو حمزه، دعای افتتاح، دعای سحر، نماز شب، گریه زاری.
ما بدبختیم چون او اقبال کرد بر ما دیگه. او اومد داره میره، تا حالا به خیالون ما داریم میریم از این شهر بیرون. نه اصلا خدا یه بار ما را تو شهرش بیرون نکرده، او داره میره.
خب امروز با افتخار به پایان رسید در کنار شما شنوندگان عزیز. ساعت 17 با برنامه 98 ها انشاءالله توفیق باشه به اتفاق بتیش یار خدمت شما شنوندگان خواهم بود. امروز از همه شما التماس دعا داریم، عید فطر مبارک باشه، با ما در همین شبکه روی همین طول موج بمونید، به طور زنده و مستقیم مراسم نماز عید فطر رو